کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، همراهان کتاب فرهنگ، سلام. در شنبه ای زمستانی از شنبه های دیماه، در اوج روزهای پرسخاوت آسمان و در متن موج رادیو فرهنگ، از این لحظه نواخان لحظه های شماییم در برنامه‌ای که به رویکردهای تازه کتاب و مطالعه می‌پردازه در روزگار امروز، کتاب فرهنگ. همچون همیشه های کتاب فرهنگ، خوشحالم که در این برنامه هم کنار حضور خوب کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محسن زین العابدینی هستم. سلام و وقت شما بخیر. کتاب هم بهانه‌ای هست برای دیدارهای تازه ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ و خوشحالم که در این هوای زمستانی ما همچنان گفتگوهای ما در باب کتاب فرهنگ و کتاب ادامه داره.
حالا امیدواریم که این تداوم گفتگوها گرمابخش باشه و محفل‌های سرد رو که از سرمای زمستان شاید کمی بی‌طاقت شدن گرمتر کنه.
و بهترین فرصت‌ها در این سرما نشستن کنار پنجره، دیدن برف و کتاب خواندن است.
و کتاب خواندن. بالاخره کتاب خواندن یا دیدن برف؟
همزمان.
تو اوان. عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند که در این برنامه کتاب فرهنگ قصد داریم به موضوع مطالعه و ترویج علم بپردازیم. اگر که موافق باشید آقای دکتر زین العابدینی یک پیش درآمدی از بحث داشته باشن تا بعد میهمان ارجمند برنامه خدمتتون معرفی کنم و بحث رو به اتفاق ایشان پی بگیریم.
یکی از مهمترین ویژگی های عصر حاضر گسترش تولید علم و انتشارات در زمینه های علمی مختلف هست و این گسترش باعث میشه که خیلی از حوزه های علمی دیده نشند یا مورد توجه قرار نگیرند. علم هم مثل همه چیزهای دیگه‌ای که منتشر میشه و در جامعه حاضر جاری میشه، نیاز داره که معرفی بشه، نیاز داره که تبلیغ بشه، نیاز داره که جنبه‌های مختلفش باز بشه و مورد استفاده قرار بگیره. خب در این زمینه فعالیت‌های مختلفی صورت میگیره که یکی از این فعالیت‌ها تحت عنوان ترویج علم شکل گرفته و فعالیت‌های مختلفی رو در بر میگیره. سازمان‌ها و نهادهای مختلفی برای این منظور کار می‌کنند و خیلی هم اهمیت داره از این نظر که یافته‌های علمی دانشمندان به یک زبان مناسبی در اختیار عامه مردم قرار بگیره.
بله، سپاسگزارم از این توضیح خوب. گفت که چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار. اگر در دیاران شما آسمان در حال برف باریدن هست، میتونید هم برف رو تماشا کنید و هم کتاب بخونید. به تعبیر دکتر زین العابدینی در فراز دیگر بحثمون رو پی میگیریم. با برنامه کتاب فرهنگ کنار لحظه های شما هستیم. برنامه ای که امروز موضوع مطالعه و ترویج علم رو پیش روی شما قرار میده. میهمان حضوری و ارجمند این برنامه کتاب فرهنگ جناب آقای دکتر محمد حسنزاده هستند. ایشان عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، همینطور رئیس گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هستند. جناب آقای دکتر محمد حسنزاده سلام، وقت شما بخیر. به کتاب فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم خدمت شما مجری محترم و کارشناس ارجمند برنامه و همچنین شنوندگان عزیز که هم کتاب دوست هستند و هم فرهنگ دوست هستند سلام و ادب عرض می کنم و امیدوارم که انشاءالله برنامه خوبی داشته باشیم.
سلام عرض می کنم آقای دکتر حسنزاده، خیلی خوشحالیم و سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و میهمان برنامه کتاب فرهنگ هستین. من در مقدمه برنامه اشاره کردم که ترویج علم به زبان ساده به چه چیزی میپردازه، اما میخواییم از زبان شما به عنوان یک صاحب نظر و متخصص در این زمینه بشنویم که ترویج علم وقتی گفته میشه منظور ما چی هست.
عرض کنم که من اول قبل از این که شروع به ترویج علم بکنیم و این مفهوم رو برای شنوندگان محترممون یه مقداری باز بکنیم، مایل هستم اشاره بکنم که علم چی هست. اون چی که علم مینامند و امروزه نظام‌های مختلفی برای اون شکل گرفته عبارت است از باور درست سنجیده شده یا آزمون شده، یعنی هر باوری که درست باشه و آزمون شده باشه به اون میگن علم. وقتی که همین مفهوم رو ما میاییم مبنا قرار میدیم برای فهم علم، میبینیم که در گذشته زمان یه عده‌ای به دنبال سنجیدن و دانستن درستی اون باورهایی گشتن که پیرامون ما شکل گرفتن، چه در حوزه طبیعی چه در حوزه غیر طبیعی مثلا انسانی، اجتماعی و حتی هنر. با گذشته زمان بین زبان تخصصی اونهایی که به دنبال آزمون باورهای درست بوده اند در رشته های مختلف و آنهایی که کار خودشون رو به صورت روزمره در مشاغل خودشون انجام میدهند فاصله افتاده است و این فاصله باعث شده که خیلی از افراد عادی که مثلا در مغازه خودش داره کار میکنه، در شغل خودش کار میکنه، متوجه اولا به لحاظ صوری و ظاهری و شکلی زبان علم نشود، ثانیاً از مفهوم این که چه چیزی علم هست و چه چیزی علم نیست و عبارت بهتر علم چه خدمتی برای ایشون میکنه و ایشون چه خدمتی میتونه به علم بکنه معمولاً گم میشه، فراموش میشه. و این مسئله بیشتر زمانی اتفاق افتاد که علم حالت نهادی گرفت و افرادی که عالم بودن رفتن به مراکز علمی و یواش یواش حتی از خانواده خودشون دور شدن. به عبارتی کسی که عالم هست صبح میره به پژوهشگاه خودش، آزمایشگاه خودش، لابراتوار خودش و شب ممکنه دیر وقت برگرده به خونش، حتی اون ارتباطی که بایستی با خانواده خودش داشته باشه رو نداره. حالا اینو یه مقدار در مقیاس بزرگتر در نظر بگیریم، میبینیم که اینها حتی با جامعه خودشون هم خیلی ارتباط برقرار نمی کنن. یعنی از یک طرف مشاغل علمی، از یک طرف مشاغلی که افراد به اونها مشغول هستن، باعث شده که یه فاصله عمیقی تحت عنوان شکاف فهم علم بین جامعه، افراد عموم جامعه، قشر عموم جامعه و عالمان و دانشمندان ایجاد بشه. به دنبال ایجاد این شکاف، مسئله که پیش اومد اون این بود که عموم جامعه نمیدونه عالمان چی میگن و عالمان هم از جامعه انتظاراتی دارند که اونها برآورده نمیشه. یکی از انتظارات عالمان از جامعه این هست که اونها حرفشون رو بفهمن و از اونها حمایت بکنن، کما این که اگر حمایت عموم از علم وجود نداشته باشه علم نمیتونه توسعه پیدا بکنه. مثلا فرض کنید که وقتی که یه بحث انتخاب سیاسی هست، مردم اگر از علم بخوان حمایت بکنن، خب به کسانی رأی میدن، انتخاب میکنن و به مجلس و مراکز تصمیم گیری اینا رو ارسال میکنن که طرفدار علم باشن، علم باور باشن، علم پذیر باشن. خب این باعث میشه قوانینی که در حمایت از علم هست، در حمایت از نظام علمی هست، به تصویب برسه و در نهایت تسهیلگر باشه برای کار علمی. و یا افرادی که خیر هستند، دوست دارن که اموال خودشون رو در راه‌های خیر خرج بکنن، اگر بفهمن که علم چه خدمتی به جامعه میکنه، چه خدمتی به فرزندان و نسل آتی میکنه، اون چیز رو که میخوان وقف بکنن در راه نهادهای علمی وقف میکنن، مثل ساختن مدرسه، ساختن آزمایشگاه، ساختن کتابخونه، ساختن خیلی چیزهای مختلفی که میتونه نماد علم تلقی بشه. پس بنابراین مفهومی که ما اون رو ترویج یا همگانی سازی علم نامگذاری میکنیم، به دنبال ضرورت ایجاد مفاهمه بین جامعه و عالمان شکل گرفته است و به دنبال این هست که بین این دوتا یک مفاهمه برقرار بکنه که در نهایت از کمک ها و حمایت های متقابل همدیگه آگاه باشن و به پشتیبانی و حمایت از هم بپردازن.
یک تعبیر شناور میشه گفت که فاصله بین تولید کننده علم و مصرف کننده علم وجود داره. من یاد صحبت های یک عزیزی افتادم که میگفت بحران علمی ما بحران مخاطب علم نیست، بحران پذیرش علم نیست، بحران در نحوه خطاب علم هست. چقدر جالب بود که در فرمایش شما همین بود، یعنی می‌فرمودید که نحوه خطاب عالمان یا تولید کنندگان علم دچار مشکل است. سپاسگزارم. این بحث رو به همین شدت و با همین قوت در فراز بعد پی می‌گیرم. خب نسیم کتاب در سرتاسر برنامه کتاب فرهنگ جاری و ساری هست. در یک فراز ویژه‌ای این نسیم حقیقتاً مشام برنامه رو فتح می‌کنه و اون هم بخش معرفی کتاب‌هایی است که توسط سرکار خانم بنفشه محمودی اجرا میشه.
بالاخره راهی جشن تولد می شویم و به کافه ای می رسید که تقریباً هیچ جایی برای نشستن ندارد. سوزانا انگار مسئول خوش گذشتن به من باشد، صندلی برایم مهیا می کند و به نوشیدنی مهمانم می کند. دوست تازه متولد شدهش تیشرتی سفید به تن کرده که تمام مهمانها دست رنگیشان را به یادگار بران گذاشتند. مدتی را با مارتین به گفت می گذرانیم. برایم تعریف می کند که درست شب قبل از زلزله بم آنجا بوده و حتی می خواسته آنجا بماند، ولی به خودش می گوید بنایی که این همه سال اینجا بوده آنقدری خواهد ماند که در راه بازگشت به دیدنش بروم. فردایش در مسیر جزیره کیش است که می فهمد شب قبل در بم زلزله آمده است. یکی از دوستانش پسری اهل سوئیس که او هم با موتور سفر می کرده و شب قبل را در بم مانده بوده به شدت آسیب می بیند ولی جان سالم به در می برد. مارتین اضافه می کند که از آن به بعد کمتر از چیزی می ترسم، چون وقتی از چند دقیقه بعد از خبری نداری جایی برای ترس نمی ماند. اون چه شنیدید جملاتی از سفرنامه سفر با حاجی سیاح نوشته احسان نوروزی بود. سفرنامه‌ای که سفری در سال 2010 میلادی رو با سفر سیاح ایرانی حاج محمد علی محلاتی معروف به حاجی سیاح در سال 1848 و همزمان با حکومت ناصرالدین شاه در میآمیزه و تجربه‌ای رو خلق می‌کنه که در میان سفرنامه‌های ایرانی یگانه است. نوروزی که در سفر اروپاش به وین، بوداپست، براتیسلاوا، پراگ، برلین، آمستردام، پاریس، بارسلون، روم و توسکانی سر زده، در کنار سفرنامه نویسی در واقع یک مطالعه تطبیقی هم انجام داده. چون حاجی سیاح در دوران ناصرالدین شاه قاجار در حدود سال 1238 به جز پراگ به تمام این شهرهای اروپایی سر زده و حسب حال خودش را نوشته، احسان نوروزی با ذکر بخشی از سفرنامه و صد البته نثر جذاب حاجی سیاح تلاش کرده دیدگاه اون رو با دیدگاه یک گردشگر امروزی درباره این شهرهای اروپایی مقایسه کنه. در گذر از این مقایسه او در واقع به قلب تاریخ ایران و اروپا هم سفر میکنه. نوروزی با کمترین هزینه ممکن سفر کرده و به جز دو شهر وین و روم که نزد افرادی از خانواده خودش سکونت کرده، با استفاده از امکانات کوچ سرفینگ در منزل افراد بومی شهرهای مذکور ساکن شده و با این کار هرچه بیشتر از هزینه‌های سفرش کم کرد. تجربه او ثابت می‌کنه که برای سفر به سرزمین‌های ناشناخته لازم نیست که منتظر امکانات فانتزیوار باشیم. رضا هنوز نرسیده خانه، تنهایم و خودم را با ماجراهای حاج سیاح در پاریس سرگرم می‌کنم. خانه‌ها جمیع منور به چراغ گاز تا طبقه هفتم. از خانه‌ها صدای پیانو بلند، خوانندگان نیز همراهی می‌نمودند. آن شب نتوانستم در منزل بمانم. هوای گردش در بازار ممانعت داشت. تمام آن شب را در قهوه‌خانه‌ها به سر بردم گردش کنم. الحق جمله زحمات راه با تماشای این دو شب ارزش داشت. بعضی جاها چنان زمین را ساختند که ابداً صدای چرخ کالسکه شنیده نمی‌شود. از بلوار استراسبورگ و ایتالیا گذشته، اشجار همه سبز، در میان سبزی روشنی چراغ گاز، موسیقیان مشغول به نواختن، مردم در نهایت آزادی و در مقام انسانیت، همگی مفید و تکالیف همگان یکسان. بن جمله آن شب گذشت و بر عمر سالها افسود که جنس انسان را تا به این درجه کمال دیدم. سبحان الله، آن مایه صنعت و این پایه آزادی که ابداً نمیتواند کسی با کسی سوال و جواب کند. هر کس به تکلیف خود عالم، اگر گناهی کند جزا داده میشود، بلکه خود جزای خود را میداند، زیرا که برای هر گناهی عدالتخانه‌ای معین دارد. این سفرنامه یک سفرنامه موزه‌گردی هم هست، چرا که نویسنده با استفاده از کارت خبرنگاری غیر بین‌المللیش از شمار زیادی از موزه‌های شهرهایی که به اونها سفر کرده بازدید کرده. شاید بشه گفت که در واقع او رد هنرمندان، اندیشمندان و نویسندگان مورد علاقه‌اش رو گرفته تا به اروپا رسیده. ضمن اینکه حضور او در خانه‌های افراد بومی از هر سن و سال و طبقه‌ای و تجربه مکان‌های مختلف شهرها با این افراد تصویری واقع‌گرایانه از کشورهای غربی ارائه داده. در طول این سفر نویسنده با افرادی از این کشورهای اروپایی آشنا میشه که به عنوان گردشگر تجربه حضور در ایران رو داشتن و درباره ایران و مردم اون نظر مساعدی دارن. او در کافه‌ای در پراگ از دوستان میزبانش مارتین که در زمان زلزله بم به ایران سفر کرده درباره ایران میپرسه و میگه همه‌شان یکی دو خاطره از ایرانی‌ها دارن که آنها را به منزل دعوت کرده و به سفرشان کمک کرده بودند. شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که مواجهه واقعی غربی ها با ایران اونها رو به تصویر واقع گرایانه تری از کشور ما میرسونه که از زمین تا آسمون با اون چه که برساختی که رسانه هاست تفاوت داره. لحن صمیمی نویسنده و بی پرده نوشتن درباره وضعیت مالیش در این سفر و همچنین اشارات صادقانه‌ای که به استفاده قاچاقی از سیستم های حمل و نقل میکنه خصوصیتیه که در کمتر نوشته ای میشه سراغ اون رو گرفت. شاید بیشتر ما تلاش کنیم در نوشتن درباره برش‌هایی از زندگی شخصی خودمون رو بهتر از اون چه که واقعا هستیم نشون بدیم. اما نویسنده سفر با حاجی سیاح به هیچ روی تلاش نکرده چهره‌ای غیر واقعی از خودش ارائه کنه. احسان نوروزی متولد 1358 دانش آموخته ادبیات نمایشیه و به عنوان یک مترجم حرفه‌ای فعالیت میکنه. از جمله ترجمه‌های او میشه به حق و سکوت، تانگو، استاوی ژیژک و بتالت اشاره کرد. سفر با حاجی سیاح در 160 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و بهای 6500 تومان در سال جاری توسط نشر افق منتشر شده.
موضوع مطالعه و ترویج علم رو در برنامه کتاب فرهنگ پی میگیریم به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه دکتر محسن زین‌العابدینی، همینطور میهمان حضوری برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمد حسن زاده.
آقای دکتر، این بحثی که شما فرمودین خب خیلی بحث مهمی هست که دانشمندان یا اهالی علم میرسن به علم علم یا علم برای علم، نه علم برای همگان، اونا فقط همون کار خودشون رو انجام میدن. این مسئله هم خوبه هم بده، یعنی خوبیش اینه که اونها توی علم خودشون دقیقاً متمرکز میشن و روی اون کارهایی که باید انجام بدن و شاید دیگه این فرصت رو ندارن که بیان این رو همگانی کنن و حالا یک گروه دیگه‌ای باید این همگانی سازی رو انجام بدن. اما مسئله‌ای که این وسط وجود داره اینه که این اتفاق آیا به صورت نرمال و طبیعی میفته، یعنی اینکه دانشمندان همه به این مسئله دوچار میشن یا نه، یا اینکه شاید آموزش‌های لازم یا فرهنگ لازم برای دانشمندان ایجاد نشده که این علم باید برسه به دست مردم، تبدیل بشه به یه چیزی که مخاطب ازش استفاده کنه. میخوایم در مورد این لطف کنید برای ما صحبت کنید.
بله، خیلی ممنونم از سوال خیلی خوبی که مطرح فرمودید. اگه بخوام خیلی سریع پاسخ بدم بعد تبیین بکنم، اون اینه که عمدتاً مشاغل علمی وقتگیر هستند و اینقدر آدم رو مشغول میکنن که ممکنه ساعتها و حتی روزها سر یه مسئله فکر بکنه، غور بکنه، تدقیق بکنه و فرصت حتی به عبارت معمول سرخاروندن هم نداشته باشه. ولی مسائلی دخیل هستن که یک دانشمند احساس میکنه که، یا احساس نمیکنه، بهتر بگیم که احساس نمیکنه که وظیفش غیر از تولید علم نشر اونم هست. ما در آموزه‌های اسلامیمون داریم که زکات علم نشر اون هست، یعنی شما اگر علم رو جمع کردی و به علمی رسیدی، زمانی اون پاک و طیب هست که اون رو نشر داده باشی و به دست افرادی که باید برسه رسونده باشی. عواملی که باعث میشه تا دانشمندان نتونن از این مشغله‌های زیاد دست کشیده و یه مقداری هم به اون مسئولیت نشر بپردازن چندین طیف هستن. یه طیفش بحث فرهنگی هست. خب زمانی که ما در مدارسمون ممکن هست به دانش آموزامون درس میدیم، هیچ موقع به اونها نمیگیم که اون چیزی که یاد گرفتی برو به برادرتم بگو، به خانوادتم بگو، به پدر مادرتم بگو. و همین لایه اول همگانی سازی علم هست. یعنی ما توی مدارسمون اونهایی که دانش آموز هستن ابزار بشن برای یاد دادن اون چیزهایی که یاد گرفتن. بعدش وقتی که میاییم به سطح دانشگاه، توی دانشگاه میبینیم که ما به دانشجوهامون اغلب یاد میدیم بگیم که برگردون به خود ما، نمیگیم که اون چیزی که یاد گرفتی برو به عموم مردم، مثلا در یه فستیوالی، در یه پارکی، در یه متروی، قطاری، جایی که مردم جمع میشن، اونجا شما این متاع خودت رو عرضه بکن، اون چیزی که به دست آوردی رو در یه لایه بزرگتر به عنوان وظیفه خودت این رو ببر ترویج و همگانی کن. یه بحث سیاستگذاری ها هستن. ببینید، ما کسی رو عالم میدونیم که بیشتر بدونه، یعنی کسی ارزش داره که بیشتر بدونه، یعنی خیلی ذخیره داشته باشه، ما هر موقع سوال کردیم سریع جواب بده. ولی کسی رو عالم نمیدونیم یا عالمتر نمیدونیم که به افراد بیشتری یاد داده باشه و مریدان علمی بیشتری رو دور خودش جمع کرده باشه. یا مثلا وقتی که توی دانشگاه میخوایم امتیازاتی رو بدیم به اعضای علمی، میگیم که شما چند تا مقاله تخصصی علم پژوهشی نوشتید. خب مقاله علمی تخصصی در واقع پژوهشی یعنی این که شما علم خودت رو به هم نوعان خودت عرضه بدار. هیچ موقع نمیگیم که شما چند تا برنامه رادیویی شرکت کردی و دانستای خودت رو به عموم مردم همگانی کردی، ترویج و اشاعه دادی، یا چقدر رفتی توی پارکی، توی مراسمی، توی برنامه‌ای در رابطه با همگانی سازی تئوری از رشته خودت مثلا اختصاص دادی. و اینها مسائلی هستن که فکر میکنم یه مقداری میشه به اینا بیشتر پرداخت.
اتفاقا آقای دکتر، این نکته خیلی مهمی هست که مسئله هم فرهنگی داره، هم یک تناقضی این وسط وجود داره. اونم این هست که اگر کسی بیاد و علمی که داره رو به زبان عامه و ساده بیان کنه و توی همین مجالسی که شما میفرمایید عرضه کنه، خیلی وقتا خیلی ها ممکنه ایراد بگیرن، یعنی بگن که سطح این پایینه. یعنی فرض کنید مثلا خیلی از این مباحث علمی یه جایی مثل فرض کنید تکیه ها یا منبر ها، جایی که عامه ازش استفاده میکنن، مطرح میشه، خیلی مورد استقبال واقع میشه. اما به قول شما اون جایی که باید ارزش گذاری کنه انگار اینها رو ارزش به حساب نمیاره. به هر حال این مسئله ترویج علم یکی از بالهای کمک کنندش مطالعه و کتاب هست. یعنی اینکه علم وقتی که بخواد بیاد همگانی بشه باید در یک بستری نشر بشه. حالا بسترهای مختلفی وجود داره، یکی از مهمترین اونها کتاب هست. یعنی هم کتاب و مطالعه میتونه کمک کنه به مسئله رشد علم و از اون طرف ترویج علم، همین که خودش به عنوان یک رسانه مورد استفاده قرار میگیره. میخوایم از شما خواهش کنیم بفرمایید که مطالعه کجای ترویج علم، یعنی تو چه بخشهایی کتاب و مطالعه جایگاه پیدا میکنه؟
عرض کنیم خدمت مبارکتون که مطالعه مفهومش یعنی روشن کردن، روشنگری، تاباندن، تابیدن، و اگر این رو در نظر بگیریم به نظرم میاد که مطالعه یک حرکت فعالانه هست برای کسب علم، و اگر در یک جامعه مطالعه رواج داده شده باشد و سطح مطالعه یعنی در واقع جا افتاده باشه، این به این معناست که اون دانشمندانی که میخوان نشر علم و اشاعه علم بکنن کارشون خیلی راحت تره، یعنی با یک گروهی روبرو هستن که اینها خودشون طالب نور هستن، طالب دانستن هستن، طالب علم هستن. و اگر از این منظر نگاه بکنیم میتونیم بگیم که مطالعه میتونه یک موتور محرکه‌ای باشه که همگانی سازی علم رو به حرکت در میاره. ببینید در علم ما سه تا مفهوم داریم، یه بحث علم هست، یه بحث شبه علم هست، یه بحث ضد علم هست. معمولا هر جایی که علم هست دور شبه علم شکل میگیره و در نهایت به ضد علم منجر میشه، و افرادی که علم چندانی ندارن از مفاهیم علمی برای گول زدن و فریب زدن مردم استفاده میکنن، معرکه میگیرن، دور جمع میکنن، و اینها باعث میشوند که یک سری از مفاهیم دلخواه خودشون رو به اسم علم بخوان به خورد مردم بدن. و مطالعه باعث میشه که چون قرار هست اون چیزی که مطالعه بشه از یک در واقع ممیزی مثبت و سازنده عبور کرده باشه و علمیت اون اثبات شده باشه، افراد اگه به مطالعه رو بیارن به نوعی در امان خواهند بود از دستیابی به شبه علم و ضد علم، و شاید از این منظرم بشه مطالعه رو یکی از عوامل اساسی در همگانی سازی علم تلقی کرد.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد حسنزاده. ما موضوع مطالعه و ترویج علم رو در برنامه یک کتاب فرهنگ با شما شنوندگان ارجمند پی میگیریم. این دقایق رو در کنار برنامه کتاب فرهنگ سپری می‌کنید. ما قصد داریم موضوع برنامه‌مون رو در این لحظه با کارشناس تلفنی برنامه در میون بگذاریم. ایشان سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی هستند. خانم دکتر قدیمی رئیس انجمن ترویج علم ایران، همینطور عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هستند. سلام بر شما سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر.
بسیار سپاسگزارم که در این برنامه کتاب فرهنگ شاهد حضور صدای شما هستیم.
خواهش
می‌کنم. سلام خانم دکتر قدیمی، خیلی خوشحالیم که لطف کردیم و پذیرفتیم که مهمان تلفنی برنامه کتاب فرهنگ باشیم. ما با حضور آقای دکتر حسنزاده در مورد ترویج علم و جنبه‌های مختلف اون صحبت کردیم. خب سرکار عالی، یکی از مهمترین کارهایی که دارین انجمن ترویج علم ایران هست. انجمنی که به عنوان یک سازمان مردم نهاد داره در زمینه ترویج علم کار میکنه و فعالیت‌های مختلفی رو داشته. من میخوام از شما خواهش کنم که در مورد برنامه‌های مختلف این انجمن و فعالیت‌هایی که تا الان وجود داشته برای شنوندگان ارجمند صحبت بفرمایید.
به نام خودم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و تشکر می‌کنم. چون ترویج علم همونطور که شما فرمودید که از انجمن‌های در واقع یکی از سازمان‌های مردم نهاد هست که تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات فناوری با موضوع در واقع اشاعه تفکر و بینش علمی فعالیت شده سال 79 شروع کرده که از اون سال تا کنون فعالیت های مختلفی داشته در زمینه های گوناگون. یکی از مهمترین کاراش همون نشر انتشارات مربوط به ترویج علم بوده، یه بخشی از فعالیت های انجمن، برگزاری کارگاه‌ها، برگزاری سمینارهای مختلف در رابطه با عمومی سازی علم، و اخیراً هم یه هفته علم بود که انجمن از 20 تا 26 آبان برگزار کرد. بحث جایزه ترویج علم هست. یه فعالیت های عمده انجمن در راستای در واقع عمومی سازی علم هست که انجام میشه.
خب خیلی ممنون از اینکه برنامه‌های کلی انجمن رو فرمودین. این برنامه جایزه ترویج علمی که در انجمن شکل گرفته و الان هم به عنوان فکر می‌کنم یکی از معدود جایزه‌ها در این زمینه هست، چه سازوکاری داره، چه سازمانی داره و به چه کسانی تعلق می‌گیره؟
شاید در واقع سابقه یا قدمت جایزه از انجمن بیشتره. یعنی اول جایزه ترویج علم شکل گرفت، بعد از دل جایزه انجمن تشکیل شد. امسال 13 دوره جایزه برگزار شد که این اولین جایزه فقط جایزه ترویج علم بود، یعنی یه جایزه کلی بود که به مرور زمان تعداد جوایز هم اضافه شد. یعنی ما امسال در 5 گروه جایزه ترویج علم داشتیم. یکی که خود جایزه اصلی ترویج علم بود، جایزه دیگه که امسال اضافه شد جایزه در واقع رسانه ها بود، جایزه پژوهش برگزیده بود، جایزه معلمان در مناطق محروم یه چند سالیه که اضافه شده بوده و جایزه نهادهای مروج علم هم امسال دومین سالش بود که اضافه شده بود. این برای در واقع جایزه فراخوانی از حداقل 8 ماه قبل میدن. بعد از فراخوان دا اون کاندیدام، یعنی هم خود فرد میتونه خودشو کاندید کنه، هم افراد دیگه‌ای که میدونن این فرد یه کار خاصی کرده، کاری که در واقع منجر به تفکر علمی در جامعه شده، بعد میاد در اون کمیته جایزه روند معمول حالا داوری‌های مختلف، بررسی‌های مختلف انجام میشه و این جایزه تقدیم میشه به کسایی که در واقع شایسته دریافت جایزه. این معنی نیست که بقیه نیستن، حالا اولویت بندی میشه، ممکنه سال‌های آینده دوستان دیگه بتونن، حالا این نسبت به افرادی که اون کاندیدایی که میاد بررسی میشه و بهترین ها انتخاب میشه.
و مخاطب برنامه های شما چه کسانی هستن؟ یعنی این کارگاه ها، نشست ها و برنامه های مختلفی که انجمن برگزار میکنه چه کسانی مخاطبش هستن؟
مخاطبای ما میتونن، یعنی چیزی که انجمن در واقع داره برای عموم مردم، یعنی چیزی اما ارتباط هدف اصلیش ارتباط بین علم و جامعه هست که این میتونه از متخصص باشه تا غیر متخصص. یعنی ما مخاطبامون به گستردگی کل جامعه مخاطب داریم، یعنی میتونه همه اقشار مختلف شاملش بشه. حالا یه مجله هم که نشریه هم که انجمن داره و خودمونم درخواست کردیم با توجه به موضوع فعالیت انجمن که ترویج علم هست، نشریه‌مون هم علمی ترویجی باشه، ما سقف در واقع نشریه رو دانش آموز گرفتیم، دانش آموزای دبیرستانی. یعنی مطالبی که در نشریه نوشته میشه قابل فهم برای دانشجو، حالا از دانش آموز شروع میشه تا ودای بالاتر باشه.
بله. سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی، امیدوارم که این انجمن شما یا به تعبیر بهتر این سازمان مردم نهاد شما تحت عنوان ترویج علم در ایران همچون گذشته بتونه قدم‌های مؤثری رو در جهت تبیین و توجیه عنوان خودش برداره. باز هم از حضور صداتون در برنامه کتاب فرهنگ بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدا می‌سپارم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. برنامه کتاب فرهنگ و تهیه کنندگان این برنامه بسیار خوشحال خواهند شد اگر شما عزیزان شنونده حضور مؤثری در این برنامه داشته باشید. برای رسیدن به این هدف میتونید با دو شماره تلفن 220 485-220-588-20 تماس بگیرید و یا اینکه انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو برای شماره پیامک 30558 بفرستید. ما اونها رو یقیناً مطالعه می‌کنیم و در برنامه آتی راجبشون با شما سخن می‌گیم. ضمناً شماره پیامگیر 220-531-91 هم به طور دائم در اختیار شماست تا نظرتون رو در مورد کتاب فرهنگ با ما در میون بگذارید. بحث ما مطالعه و ترویج علم هست به اتفاق کارشناس برنامه آقای دکتر محسن زین‌العابدینی و میهمان حضوری برنامه دکتر محمد حسنزاده.
جناب دکتر حسنزاده، ما مسائل مختلف ترویج علم رو هم با شما هم با مهمان تلفنی برنامه صحبت کردیم. میرسیم به اینجا که برای ترویج علم قاعدتا یک ابزار و رسانه و وسائلی مورد نیاز هست. اینها یا ابزار خاصی هستن یا نه همین ابزارهای عام هستن با هدف ترویج علم مورد استفاده قرار میگیرن؟
خیلی ممنونم از این سوال خیلی خوبتون. کشورهای مختلف بر مبنای توسعه یافتگیشون از ابزارهای مختلفی استفاده میکنن، از ساده ترین تا پیچیده ترین ابزارها وجود داره. اما من به صورت کلی اگه بخوام یک فهرستی از ابزارهایی که برای ترویج علم استفاده میشه نام ببرم، موزه های علم و فناوری هستند که افراد برن در داخل موزه ها با ابزارهای علمی کار بکنن، نه اینکه فقط از پشت ویترین نگاه بکنن، برن با اون ابزارها کنجکاو بشن، کار بکنن، راجع به نحوه کارکردشون اطلاعاتی به دست بیارن. بحث رسانه ها هست، رسانه مثل همین رادیو، تلویزیون و رسانه های مکتوب مثل مجله ها، هفته نامه ها، روزنامه ها، اینها قاعدتا بخش علمی حتما دارن، بایستی از اینها به عنوان یک ابزار در راستای گسترش علم، نشبه علم استفاده بشه. بحث جشنواره های علمی هستن که از پایین‌ترین سطح که میتونه در یک محل برگزار بشه تا بالاترین در سطح ملی و بین المللی، مثلا قطارهای علم که اینها ابزارهایی رو در داخل این قطار قرار میدهند، دور شهر میگردن و اینها عمدتاً یافته های علمی رو با ابزارهای ساده، مثلا یک قانون ساده فیزیک رو با استفاده از مثلا دو تا چوب، دو قطعه کاغذ، اینها به نمایش میگذارن.
طبیعی علم رو کاملا محسوس میکنن تو زندگی،
محسوس برای آدم هایی که ببینن که علم برای شما چه کاربردی داره، شما از علم چه استفاده میتونید بکنید. بحث دانشگاه ها هستن. الان متاسفانه حالا در دانشگاه ما خیلی وضعیت در این زمینه خوب نیست، چون اینها به اینکه علم رو به عموم مردم برسونن برنامه ندارن، ولی در دانشگاه های پیشرفته مثلا فستیوال هایی رو میگذارن بر این مبنا که مثلا افراد در یافته های خودشون اگر پایان نامه هاشون، تحقیقاتشون به مطالبی رسیدن، اینها رو به زبان ساده برای عموم به نمایش بگذارن، اینها رو بازنگری، بازبینی، بازنویسی بکنن و جایزه هایی میدن به اونی که به بهترین نحو تونسته باشه این مفهوم پیچیده علمی رو به ساده ترین زبان برای عموم بیان کرده باشه. بعضی کتابخونه ها هستن، میتونن با برگزاری برنامه های مختلف، رو در رو قرار دادن دانشمندان و چهره های علمی با عموم مردم و ایجاد ارتباط، پرسش و پاسخ بین اینها، عمدتاً برنامه های منزلت بخشی به دانشمندان مثل تجلیل ها و بزرگ داشته هایی که از افراد به یافته های علمی رسیدن، اینها رو بیارن ایده هاشون رو و اونچه که حتی خود کتاب ها به عنوان این که مثلا خب ما برنامه های رو داشتیم انجام دادیم، مثلا یک ریاضیدان رو آوردیم، قصه ای رو مثلا نظریه گراف ها رو در قالب یک قصه کودکانه ایشون بیان کرد و این رو در قالب تئاتر در آورد، در قالب فیلم کوچیک در آورد. خب اینها ابزارهایی هستن که برای ترویج علم استفاده میشن. من یک تجربه رو بگم از موزه علم و فناوری که در مالزی وجود داشت، من مراجعه کرده بودم. باور نمی کنید که این موزه چقدر مورد استقبال دانش آموزان بود. همه دانش آموزان از مدارس مختلف توی برج‌های دوقلو یک بخشی رو اختصاص دادن به موزه علم و فناوری که افراد بیان در داخل اون موزه با ابزارهای علمی کار بکنن، ببینن که یه آتشفشان چجوری کار میکنه. و خیلی جالبه بدونید که حفاری و اکتشاف نفت چجوری اتفاق میفته. ما وارد در واقع در داخل اون موزه سوار هلیکوپتر شدیم. هلیکوپتری که هلیکوپتر نیست، فضای هلیکوپتر برش حاکمه. رفتیم چاهای اکتشاف نفت رو دیدیم و اینکه اینا چه جوری کار میکنن. وقتی پیاده شدیم انگار که در داخل یه میدان نفتی هستیم،
مجازی.
بله، افراد انقدر جذب شدن از جاهای مختلف، خانواده ها گروه گروه بچه‌هاشون رو میارن اونجا از نزدیک با یافته‌های علمی. بنابراین مراکز علم هم یکی از این ابزارها هست.
و حالا اگر بخوایم بازی تاکید ویژه‌ای داشته باشیم، آیا میتونیم بگیم که مهمترین ابزار تو همه اینهایی که شما فرمودین مطالعه و خواندن هست؟ یعنی هر کجا که بریم بالاخره یک کتابی، بروشوری، یک مجله‌ای، چیزی در اختیار مخاطب قرار میگیره که اون علم رو به یه شکلی به زبان ساده برگردونه برای.
بله، از نگاه این که در بُعد مکتوبات بخوایم بگیم که مهمترین ابزار بتونه برای اشاعه یافته‌های علمی انتخاب بشه، قطعا کتاب‌هایی هستن که به زبان ساده، نه برای دانشجویان در سطح تخصصی برای استادان، بلکه در سطح عموم برای ترویج علم. دانشمندان خیلی زیادی هستند، از قدیم هم بودن که نوشته‌های خودشون در سطوح مختلف نوشتن برای افراد عموم مردم، برای دانشمندان هم، همچنین برای دانشجویان و شاگردانشون، که مطالعه میتونه کمک بکنه به این که ما فهم درستی از علم داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر حسنزاده و سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که این دقایقتون رو در کنار کتاب فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. از گفتگوی خودمون در برنامه کتاب فرهنگ به سمت و سوی گفتگوی دیگری می رویم و گزارش سرکار خانم فاطمه عسکری آزاد رو می شنویم که معمولاً در این گزارش ها یک گفتگوی ساده و صمیمانه، همینطور فرهنگی، با موضوع کتاب و مطالعه انجام می دن با اهالی فرهنگ و هنر و ادب.
توفیق صبحانی، استاد زبان و ادبیات فارسی، در سال 1317 در تبریز به دنیا آمد. او پس از اخذ فوق لیسانس دبیری از دانشگاه تهران به ترکیه سفر کرد و در رشته عربی و فارسی دانشگاه استانبول تحصیل کرد. او نایب رئیس انجمن آثار مفاخر فرهنگی بوده و سالها در دانشگاه تدریس زبان و ادبیات فارسی کرده است. فهرست کتب خطی فارسی دانشگاه دهلی، نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند، ترجمه شرح مثنوی شریف و رهاوردهای سفر از جمله تألیفات اوست. صبحانی که شیفته مولاناست و در همایشی درباره مولانا دیدم. با او گفتگوی کوتاهی در مورد کتاب و کتابخوانی داشتم که از شما دعوت میکنم با همین گفتگو را بشنویم. علاقتون به کتاب به هم بگین، از ابتدا چجوری هستم با کتاب آشنا شدین؟
من از دوره دبستان کتاب علاقمند بودم و اون علاقه خوشبختانه تا حالا ادامه پیدا کرده.
چه تغییر کرده حالا کتابا اگه بخواین از اون زمان تا الان بگین بهمون؟
والا کتابهایی که من دنبالش بودم تغییر نکرده تقریبا، چون من اون موقع هم دنبال گلستان بودم، بوستان بودم، مثنوی بودم، شاهنامه بودم، الان هم دارم. ولی الان اون که دید مردم امروز نسبت به اونها فرق کرده، یه دیدگاه های جدیدی در نقد ادبی، در معنی شناسی پیدا شده که از اون دیدگاه نگاه میکنن، الان دنبال اون قضایا هستیم و الا اون مطلب اصلی ما فرق نکرده. از 1969 میلادی تا امروز دنبال آثار مولوی بودم، حتی در لابلای اونها بعضی کارهای دیگه هم دیدم، انجام دادم، در باره مثلا حافظ کاری کردم، در مورد شاهنامه کاری کردم که چاپ نکردم، ولی اکثر کارهای من روی مولوی بوده و هر پنج اثری که از مولانا هست به نصر شعر هر پنجتا رو یا هم تصحیح انتقادی کردم، هم بعضی ها رو شعر کردم و الان هم مشغول دوباره تغییر و تبدیلاتی هستم که در اونها میگم.
چرا انقدر به مولانا علاقه داری؟ علاقه عمیق شما از کجا نشد
گرد؟ هنگه هرچی من میخوام دنبالش بگردم ببینم اون قرن هفتم فکر کرده و اونها رو حالا من بعضی چیزها برام مسئله هست که این قبضان که شما بیایید تو زبونم بود که بیارم آیا این در نجوم الان چیزهای مطرح میکنن و میگن کشف کردیم مثلا در 2011 آیا این مولانا در 650-660 اون مکتب گفته با عقیده امروزی تطابق داره؟ آیا مولانا اینها رو میدونسته یا یه؟ من نمیدونم به چه ترتیبی متوجه این قضایا شده بوده. این برای من امروز یه مسئله.
بیشتر کتابایی هم که میخونید در زمینه مولانا یا مطالعات مختلفی دارید؟
علاقه دارم همه در همه زمینه ها بخونم، ولی این مولانا به قدری، یعنی ببین آدم از کشتی در یه دریای بیکران بیفته پایین، هر جور دست و پا بزنه به ساحل برسه نمیرسه. من از دریای موج اقیانوس وجود مولانا پیاده شدم، هر جور میخوام خودم به ساحل برسونم که برم ببینم اونجا اون درخت ها چی دارن کلا، به اون فرصتش رو بدارم.
به نظرتون نسل جوان چقدر میتونه با این کتاب ها ارتباط برقرار کنه؟
ببینید، یک باید یه فداکاری بکنن، هم افرادی که میدونن ادبیات کهنه رو، اون رو به زبان امروزی برگردونن. یعنی اگر مثنوی رو به دست هر کس بده، من خودم اول مثنوی رو شروع کرده بودم نمیفهمیدم یعنی چی، اینه که رفتم دنبال مجالس صبره، بعد رفتم دنبال مکتوبات، اونها رو یک ذره ساده تر کرد، یک ذره امروزی تر کرد و اگر این کار انجام بگیره بچه ها قطعا دنبال این کارها میرن. و الا وقتی چیزی میخونه درست متوجه نمیشه، میگه آب این به درد من نمیخوره. من مثنوی رو که نثر و شرحی آماده کردم، یک بار این رو به یک نفر دادم، اینو نمونه خانی بود، 100 صفحه 150 صفحه خونده بود، اومده بود با فلانی مولوی حرفای خیلی حسابی زده، چون اون نثر که من کرده بودم مفهوم بود براش، شعرها رو میخوند متوجه نمیشه، اون حرفای خیلی خوبی زده. و این که همه جوانان اینجوری هستن، میخوان با چیزی که میخونن بفهمن، اگر بفهمن میرن دنبالش به خودشون جاهای میرسن.
سپاسگزارم که شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید، برنامه‌ای که این لحظه ها در فراز پایانی خودش قرار داره و امیدوارم که بتونیم در این بخش موضوع مطالعه و ترویج علم رو به اتفاق میهمان ارجمند برنامه دکتر حسن‌زاده پی بگیریم.
خب آقای دکتر حسن‌زاده، ما مشخص کردیم که اصلا ترویج علم و علم، شبه علم، ضد علم چه چیزهایی هست و یک دانشمند که میاد کار علمی انجام میده باید کار خودش رو انجام بده و ظاهراً گروه‌هایی باشن که کار ترویج علم رو انجام میدن. چه کسانی کمک‌حال دانشمندان هستن یا در زمینه‌های ترویج علم فعال هستن یا میتونن فعال باشن؟
ببینید، طیف وسیعی از افراد و نهادها مسئولیت همگانی سازی و ترویج علم رو بر عهده دارن. یکی از اگه بخوایم دسته‌بندی رای بدیم، میتونه نهادهای دولتی، نهادهای مردم نهاد و افراد نهادها هستن. نهادهای دولتی، خب از قدیم دولت ها از علم استفاده میکردن و علم رو به خدمت میگرفتن و بعضن همین در واقع خوی به خدمت گیری علم باعث رشد علم هم شد. اینا اومدن از دانشمندان جمع کردن دور خودشون، مثلا پادشاهانی سراغ داریم که عالمان رو حمایت کردن و اینها منشأ اثر شدن، رصدخانه هایی ساختن، اینها اومدن دانشگاه هایی ساختن و خیلی چیزهای مختلف.
نمونه وطنیشون هم کاملا داریم دیگه، بله، موزه ملک مثلا.
بله، موزه ملک و سایری خیلی زیاد هست، من نمیخوام مصداقی وارد بشم، میخوام بگم که دولت میتونه حمایتگر باشه، پشتیبان باشه و حمایت بکنه، از برنامه‌ریزی بکنه، سیاست گذاری بکنه و پشتیبانی بکنه که علم رو به همه مردم برسونه. چون به هر حال البته الان یه مقداری فکر میکنم در کشور خودمون این مسئله مقفول مونده. ما اندازه‌ای که به تولید علم بها میدیم به ترویج و همگانی سازی اون بها نمیدیم و این به نظرم میاد که هم در نقشه جامعه علمی کشورمون باید منعکس بشه، هم نهادهای تحقیقاتی و سیاستگذاری یه مقداری به این مسئله توجه بکنن. گروه دوم گروه سازمانهای مردم نهاد یا سمنها هستن، اونهایی که افراد علاقمند جمع شدن، مثلا فرض کنید بنیاد زیرکزاده در ایران و بنیادهایی که دانشمندان خودشون اومدن ایجاد کردن تا بخوان انجمنهای علمی که اینها افراد رو دور هم جمع میکنن، میتونن اکیپ تشکیل بدن به صورت داوطلبانه، مثلا به مناسبت روز نجوم برنامه های نجوم و ستاره شناسی در پارک ها و اماکن عمومی اجرا بکنن، به مناسبت هفته علم جشنواره ها فستیوال ها را انجام بدن و برن به مدارس، برن به حتی آسایشگاه ها، برن به جاهای مختلف محلات و اینها علم رو با اونها در میان بگذارن. و غیر از اینها یک سری من اشاره کردم به مردم نهادها، یعنی افرادی که خودشون شکل نهادی پیدا کردن، افراد دانشمندی که حرفشون حجت برای مردم، افراد قبولشون دارن، اینها دانشمند مردمی هستن، اینها پا پیش بگذارن. باید در طول تاریخ ما تجربه داریم که دانشمندان کوچه به کوچه راه می افتادن و مفاهیم علمی رو به عموم مردم بیان می کردن. و حتی خیلی جالب هست شما بدونید، یک تجربه رو که خودم تجربه کردم از هندوستان بگم خیلی کوتاه، که اونجا خب به هر حال شبه علم فراوون هست، افرادی با جادو و جنبل و عرض کنم خدمت شما دور میگیرن و توی خیابونها
ضد علم اینه.
بله، در حد از شبه علم استفاده میکنن برای ضد علم. در اونجا دانشمندانی به صورت داوطلب اومدن جمع شدن، یه همچو مجامعه رو تشکیل میدهند در کنار اونها تا کاری که اونها انجام میدهند به مردم خارق العاده نشون میدهند رو نشون بدن که این یک از یک اصل علمی تبعیت میکنه. این که مثلا فلانی چجوری آتش رو روشن میکنه لباسش نمیسوزه، اینا معلوم میکنن که شما اگه این ماده مثلا ترکیب از استون با یه چیز دیگر رو به این لباستون بزنید این آتش نمیگیره ولی نمیسوزه. و اینها به مقابله میپردازن و یعنی میخوام اشاره بکنم که خود دانشمندانی که شکل نهادی پیدا کردن برای جامعه قابل پذیرش هستن، وظایفی دارن که حتما بایستی اینها رو به اجرا در بیارن. خود مراکزی مثل کتابخونه ها، فرهنگسراها، عرض کنم خانه های علم، خانه های ریاضی که برای رشته های مختلف وجود داره، اینها نقشه هایی دارن و در کشور ما هم الحمدلله وجود دارن. پارک های علم و فناوری، اینها همشون یکی از وظایفشون همگانی سازی و اشاعه علم است.
بسیار متشکرم و ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد حسن‌زاده از حضور خوبتون در برنامه کتاب فرهنگ. متشکرم از شما کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدینی و همچون همیشه غنیمتدان توجه و عنایت شما هستیم به برنامه کتاب فرهنگ. شما شنوندگان ارجمند برنامه‌مون، امید که لحظه‌های خوشی رو در پیش رو داشته باشید. گفت که کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.